بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 661 سطر اول. از ثانیه حرمت علیکم امهاتکم. از ظاهر ان المراد تحریم نکاحهن لما تقدم و تأخر ولی تبادر من مثلهی. من قبل از اینکه وارد این قسمت بشم، دیروز اون شعری که خوندم لا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائبی، یادم رفت اینو بگم. فلول جمع فله، فل به معنی شکستگی لبه شمشیره. من فلول رو شکستگی گرفتم. فلول یعنی شکستگی ها، یعنی نه یک جای شمشیر شکسته بلکه همه جا شکسته، خیلی شکستگی داره. اینو من یادم رفت بگم. فلول جمع فله، من مفرد معنیش کردم، اشتباه بود. قرا نمیدونم جمعیه، من مستر گرفتمش. قرا یعنی زیاد کوبیدم، من صیغه مبالغه گرفتم. نه، صیغه مبالغه. قرا گرفتم یعنی زیاد کوبیدن و زیاد زدن. بله، شاید این قرا هم جمع باشه. بله، چون فلول هم جمعه، کتائب هم جمعه، بعید نیست قرا هم جمع باشه. من صیغه مبالغه گرفتم، از پیش خودم این کارو کردم، شاید درست نباشه.
ببین شما میگن
مثلا
از
قرعه اینا بعدشون فعال
میشه، جمع
بشه. بله، بعید نیست جمع بشه. قرا بخونید جمع باشه، یعنی از کوبیدن هایی که در که بین لشکرها اتفاق افتاده. خب بس، امروز شروع کنیم. دومین آیه که دلالت میکند بر زنهای محرم یا زنهایی که محرمند، آیه حرمت علیکم و ماتکم تا آخره. آیه قبلی ما نشه آباکم رو حرام کرد. این آیه گروهی زیادی رو حرام میکنه که همه نسبی هم هستند. البته سببی رو بعدن اضافه میکنه، سببی ها رو، مصاهره ها رو، سببی ها رو که بل مصاهره هستن اونا رو اضافه میکنیم، رضایی ها رو هم اضافه میکنیم. این زنان محرم محرم هم هستند، محرم ابدی هستند. به جای محرم ابدی ایشون میفرماد که نکاحشون لما تقدم و ما تأخر حرام. یعنی اینجا دیگه الا ما قد سلف نمیگیم، اینجا حرامه. که در جاهلیت انجام بشه، چه در جاهلیت کسی با مادرش بخواد ازدواج کنه، حرام. این دیگه ما تقدم و ما تأخر نداره. از ثانیه حرمت علیکم و امهاتکم، از ظاهر این است که مراد تحریم و نکاحهن لما تقدم و تأخر. من در توضیحی که دادم لما تقدم و تأخر رو یک بار قید تحریم گرفتم، یک بار قید نکاح گرفتم، هر دوش هم شدنیه. البته ظاهرا مرادش، حالا شاید هر دو باشه، شاید مرادش هر دو بتونه باشه. اگر لما تقدم و تأخر قید تحریم باشه، معنیش اینه که این نکاح زنها حرام است ابدا. نکاح زنها حرام است ابدا، یعنی زمان نداره، ما تقدم و ما تأخر، هر وقت باشه حرامه، هیچ وقت حلال نمیشه. معنی دوم این که قید نکاح باشه، یعنی نکاحشون چه مقدمه بر اسلام باشد چه مؤخر از اسلام باشد حرام است. البته معال هر دو معنا تقریبا یکیه، ولی خب به ظاهر یه تفاوتی بینشون هست. پس مفاد اینه که زنهایی که در گذشته نکاح شدند چه زنهایی که بعد از اسلام میخوان نکاح بشن، این زنها نکاحشون هر، این زنهایی که میخوان بشن نکاحشون هرون دیگه استثنام نداره.
متقدم و متأخر رو بعد مسئول تبادل مثل گیرم بیاره، این متقدم این آیات قبلی شما متأخر الفاظی که بعدش میاد، چون اصلا نکاح تو آیه نبود استاد، میگه ایشون تحریم نکاح بدون نه بخواد بودی که این نکاح از کجا اومد. مثلا بگیم هم به جهت اون آیات قبلی و آیات بعدی نشان از این تحریم لحظه نکاح میشه، یعنی بحث نکاح میشه و تبادلی که از این آیه میاد به ذهن میرسه معمولا برمادر نکم و مادکم چه چیزی به تبادل به ذهن تبادل میکنم منظور نکاح باشه.
بله، این در تبادل من مثلهی که تبادل الاجه روشنه بازش، چون ایشون تقدیر گرفت حرمت علیکم و امهاتکم، نگفت حرمت علیکم ملاقات با اون، مسافرت با اون، حرف زدن با اون یا نکاح با اون، ایشون نگفت. ولی تبادل میکند که در چنین جایی باید نکاح تقدیر بگیریم، همونطور که در مثل حرمت علیکم المیته تبادل میکنه که باید عکس تقدیر بگیریم. این روشنه لتبادل من مثلهی که تبادل الاجه فی حرمت. اما حالا لما تقدم و لما تأخر، اگر لما تقدم و لما تأخر رو تعلیل بگیریم نه اونجور که من گرفتم، من لام رو لام تعلیل نگرفتم، متعلق گرفتم به تحریم و تغییرم به حکام مناشد، اگر لام رو لام تعلیل بگیریم که واو ولی تبادل هم نشون میده که لام باید تعلیل باشه، اگر واو نبود معنی که من کردم خوب بود. اگه لام و لام تعلیل بگیرید با لتبادل یکی میشه، ظاهر این است که مراد از تحریم تحریم نکاح هست، عبارت اینطور معنا میکنیم، ظاهر این است که مراد از تحریم تحریم نکاح هست. چرا تحریم نکاح؟ لما تقدم و تأخر، یعنی آن چه در آیه قبل است و آن چه در جملات یا آیات بعد است، که همه نشون میده مراد نکاحه، مراد حرمت نکاحه. بعدم لتبادل من مثلهی، نکاح و تقدیر گرفتیم لتبادل من مثلهی. اگر واب رو واب عاطفه رو لحاظ کنیم، چون لتبادل لامش تعلیله لما تقدم هم میشه تعلیل، اما اگر نه لام ولی تبادل رو عطف نگیریم لما تقدم اون توی که من منش شده من درستیه و بعیدم نیست که اون معنی که من کردم مراد مرحوم محقق باشه، ولو عبارتشم حالا داره تحلیل میگیره ولی مطلب مطلب درستیه، یعنی نکاح اینها دیگه استثنا نداره، اینطور نیست که الا موقع تلف توش بیاد، نکاح مقدم و مؤخر هر دو حرامه. ولی عرض میکنم چون واب آمده بعد از تأخر، یعنی لتبادر اتکیسته شده برای لما تقدم و لام لتبادر مسلم لام تحلیله، پس لام لما تقدم هم میتونیم لام تحلیل قرار بدیم و به همین صورت که از یادم منو کن. این ولی عدم تحریم دلیل سومه، لما تقدم یک، لتبادر دو، ولی عدم تحریم ذات سه. ذات حرام نیست، آیه گفته ذات حرامه، حرمت علیکم و امهاتکم، یعنی ذات حرام، ولی ما میتونیم چون میدونیم ذات حرام نیست، معنا نداره ذات حرام باشه، حرمت به ذات کار نداره، حرمت به فعل کار داره، فعلی حرام میشه نه یه ذاتی حرام بشه، پس ما باید معنای حقیقی آیه رو بذاریم کنار، به سمت معنای مجازی بریم، یعنی تقدیر بگیریم. حالا چه تقدیری بهتر از نکاحه؟ بهترین تقدیری که در اینجا ممکن است نکاحه، یا بهترین مجازی که در اینجا راه داره اینه که من نکاح رو تقدیر بگیریم نه بقیه. این ولی عدم تحریم میشه دلیل سوم، ذات حرام نیست لذا معنای حقیقی آیه رو باید کنار بذاریم، به سمت معنای مجازی و تقدیر گرفتن داریم. و نکاح اولا ما یمکن تقدیره، نکاح بهترین چیزیست که میشه در اینجا تقدیر گرفت، پس نکاح رو تقدیر میگیریم و این مجاز مرتکب میشیم، نه مجازهای دیگر. خب این تموم شد، عمر رو میخواد معنا کنه. این فرمود ول امه امرأتون رجع نسب که الیها بالولاده، زنیست که نسب تو با ولادت به او منتهی میشه. این معنای امه. حالا چه به غیر واسطه منتهی شود مثل مادر خود آدم، یا به واسطه اب یا ام منتهی شود مثل مادر بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری، که پدر مادر یا مادر یا پدر مادر پدر مادر یا پدر پدره، من اشتباه گفتم، مادر مادر یا مادر پدره بهش ام گفته میشه. پس ام بر بیواسطه و باواسطه گفته میشه. هر کی که نسب ما به ولادت به اون منتهی شود امه، حالا چه باواسطه چی بیواسطه. و بناتکم، این یکی از محرمات دیگر بناتکمه، بنتو معنا میکنن. البنتو امرأتون رجع نسبها الیک بالولاده، دختری است که یا زنی است که نسب او به تو میرسد بالولاده، حالا چه به واسطه با واسطه باشد، مثل نوه انسان، حالا چه نوه دختری چه نوه پسری، به شرطی که اون نوه خودش دختر باشه، او بلا واسطه مثل دختر خود انسان. و اخواتکم، اخوات هم حرامن بر شما، اخوات خواهرها هستن، معنا میکنه اخت امرئه است که ولدها و ولدک شخصان، یا ولدها و ولدک شخصان، یک شخص هر دو رو به تولد آورده. حالا یک شخص میخواد مادر باشه، میخواد پدر باشه، میخواد هر یک هر دو باشند. اون وقت در صورت اول میشه خواهر مادری، در صورت دوم خواهر پدری، در صورت سوم خواهر ابوینی. بالاخره اونش مهم نیست، مهم اینه که تو و او از یک شخص به دنیا آمده باشید، اما به غیر واسطه. به غیر واسطه، چون اگه واسطه بخوره دیگه خواهر نیست، بلکه تو یا دایی او میشی یا عموی او میشی اگه مرد باشی، اگه زن باشی یا خاله او میشی یا عمه او میشی. او با واسطه به دنیا نمیاد، او بی واسطه دنیا نمیاد، با واسطه دنیا میاد. از شخص پدر تو او با واسطه دنیا میاد، یعنی دختریست که نوه پدر تو حساب میشه. حالا تو یا داییش میشی یا عموش میشی، یا اگه زن باشی تو خالش میشی یا عمش میشی، دیگه خواهر تو نمیشه، بلکه خواهرزاده یا برادرزاده تو میشه. و اما تو کن، اینا هم حرامند. امه رو منو میکنه، امه امرئه ایست که ولدها و ولد اباکه، آخرش میاد شخصان، اون شخصان فاعل ولده هاست، امرئه ایست که ولدها و ولد اباکه شخصان، شخصانی که آخر آمده اینجا من میگرم، تو رو اون زن رو، عمه زنیست که اون زن رو و پدرت رو یه شخص به وجود به دنیا آورده. این دست این عمه بی واسطه است. یا عمه زنیست که ولدها و ولد ابا ابیک، یا ولد ابا امک بالغن ما بلغ شخصان، تو رو اون زن رو و پدر پدر تو را یا پدر مادر تو را یک شخص به وجود بده، میشه عمه پدر مادر، میشه عمه پدر مادر که عمه با واسطن برای ماها. و خالاتو کن، خاله مثل عمه است، یعنی یا با واسطه یا بی واسطه، همون تعریف داره، جز این که نسبت در خاله الال ام است به منزله نسبت الال اب هناش، یعنی در عمه، در عمه نسبت شخص از طریق پدر بود، در خاله نسبت شخص از طریق مادر. و بنات الاخ و بنات الاخت اینا محرمند یا محرمند. تفسیر بنات الاخ و بنات الاخت یعلمان من ما سبب، چون بنت ما قبلا معنا کردیم بنادر بناتکم بنت معنا شد، حالا اگر اخ و اخت اخت هم معنا شد، اگر کسی اخ و اخت و بنت و بشناسه میفهمه بنات الاخ چیست بنات الاخت چیست. و ما اخت و بنت رو قبلا معنا کردیم، اخ هم که معنا شوشنه، شاید از خود اخت هم معنا شوشن بشه. یا علمان یعنی بنات الاخ و بنات الاخت تعریفشون دانسته میشه من ما سبق، زیرا بعد از علم به اخ و اخت و بنت یعلم بناتهم و بناتشون دانسته میشه. ها و ظاهران این تفسیرهایی که ما کردیم همه ظاهر بود، یا این مطلب اخیر ظاهره، ولی خب بالاخره چون ما با تفسیر می‌نوشیم باید اینا رو توضیح میدادیم، باید تفسیر میکردیم، لذا گفتیم. ولی خود اینا روشن بودن، تازه خود اینا روشن‌تر از تعریفی بودن که ما برشون بردیم. و فعل آیه دلالتی است بر این که اطلاق بنت و ام و عمه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت بر تمام اینهایی که ما گفتیم حقیقت است، چه با واسطه چی بی واسطه. در حالی که به لغت اگر مراجعه کنیم میبینیم که بر بی واسطه اطلاق اینها بر بی واسطه حقیقته، ولی بر معل واسطه حقیقت نیست. در آیه دلالتی است بر این که اطلاق بنت و ام و عمه و خاله و بنت الاخ و بنت الاخت بر اینها اذا کانت به واسطه او بلا واسطه حقیقت، چه اینها با واسطه باشن چه بی واسطه، اطلاق این اسما برشون همه حقیقته. و هو یعنی اون چیزی که در آیه دلالت میکند خلاف مشهور است، خلاف مشهور است. مشهور چیست؟ مشهور اینه که اطلاق علل اول یعنی بی واسطه حقیقت است، و بر غیر اول یعنی با واسطه مجاز است. ضمیر اول، کلمه اول رو کنایه از اون مطلبی که اول ذکر شد نمیگیریم، چون مطلبی که اول ذکر شد مجزا کنه به واسطه، اول میشه با معل واسطه، در حالی که مراد در اینجا از اول مراد بلا واسطه است نه معل واسطه. پس اول رو معنی خودش میگیریم، کنایه از اون قبلین، کنایه از اون که گذشت نمیگیریم. اول یعنی اولین، اولین متولد یعنی بلا واسطه، متولد های بعدی دیگه اولین نیستن، دومینن. پس مراد از اول یعنی در تولد اول بوده، یعنی بچه بوده نه نبه بوده. یا مثلا فرض کنید که نسبت به ما عمه اول بوده نه عمه های بالاتر، خلاصه اولین مصداق عمه، بله، یا اولین مصداق بچه، همیشه دارم از میکنم اونی بیواسطه. نه مراد از اول اون اولی باشه که ما در خط قبضه شدیم، اولی که در خط قبضه کردیم اضافه کند به واسطه بود، و مراد از این اول در اینجا بلا واسطه است. پس اطلاق علل اول یعنی بر اولین چیزی که بنت صدق میکنه یا اولین چیزی که عمه صدق میکند اطلاق حقیقت است و بر غیر او مجاز است. این مطلب روشنه. خب حالا دلالت آیه با مشهور مخالفت کرد، آیا این وحی نیست برای آیه که ما مشهور مخالفت میکنه، یا وحی نیست برای مشهور که با آیه مخالفت داره؟ شکی نیست که وحی برای آیه نمیتونه درست کنه. ما چون واضح لغت رو خدا میدونیم و قرآن هم از جانب خدا میاد، اطلاقی که خدا میکند اولاست از اطلاقی که ما میکنیم. ما برامون یه چیزایی بس شده، یه تصرفاتم توش کردیم، خدا داره همونی که بس شده به ما میگه، یعنی عمه بس شده برای همه با واسطه بی واسطه. پیش ما عمه حقیقت از سرون بلا واسطهش و مجاز از در مر واسطه، ولی در اطلاق الهی همش حقیقته و اطلاق الهی اولاست از اطلاق ما. بنابراین این وحنی برای ما نیست، وحنی برای آیه نیست، وحنی برای مشهوره. یعنی مشهور تصرف کنه. و در واقع بحثی در هیچ کدوم نیست. در بحث دلالت ما مشکلی نداریم. مشهور اینطوری اینطوری نه آیه اینطوری بود. اینم یه امر قراردادیه. یه امر واقعی نیست که ببینیم حالا کدومون درست گفتیم. اسم بعد این گذاشتن. ممکنه مثلا بر خاله اسم عمه بذاریم مثلا. کسی نمیپرسه چرا. حالا اینجا هم اسم کشیم، بر با واسطه شم اسم کشیم، بر بی واسطه هم اسم کشیم. حالا حقیقتاً یا مجازاً دست میکنم، چون مسئله قراردادی مهم نیست. اگه مسئله واقعی بود باید ببینیم کدوممون حکایت از واقعی میکردیم. اونی که حکایت از واقعی میکردیم درست بود، اونی که حکایت از واقعی نمیکردیم نادرست بود. الان چون بحث حکایت نیست، بحث جعل است و قرارداد، فرقی نمیکنه. آیان درست میگه، من درست میگه، مشهورم درست، آیان درست. پس بحث نه بر هیچ کدوم نیست، نه بحث نه بر آیان، نه بحث نه بر ماه. اعتقاده البته این که من از میکنم اعتقاد همه نیست، ولی اعتقاد خیلی هست که خداوند واضح لغت بوده، منطور نه این که حالا خدا تک تک رو به ما افاضه کرد، به انبیا گفت یا به ذهن ما القا کرد، یه جوری بالاخره به خدا نسبت تکه میشه که نه القاعات معمولی، چون همه چیزی که ما میگیم به خدا نسبت تکه میشه، ولی اینو القای خاص کرد، یعنی به ذهن ما انداخت. من اینو بارها مثال زدم، ایران تصمیم گرفت که لغت‌های خارجی رو که در زبان فارسی وارد شده یه جوری بیرونش کنه، گفت بیان معادل سازی بکنیم، یه چیزای جای این بذاریم. مؤسسه تشکیل دادن به نام فرنگستان و افراد خیلی قبیل هم در زمان خودش دعوت کردن که بعضی از همین افراد قبیل با من تماس داشتن، میگفتن ما مدت‌ها فکر می‌کنیم کلمه جانشین این کلمه بکنیم، نمی‌تونیم. آخر سر یه کلمه ای رو با نارضایتی جانشین میکنیم. خب ببینید، این همه آدم های وزیده در یه مؤسسه جمع میشن، لغتی که جعل شده میخوان عوضش کنن، نمیخوان تأسیس کنن یه لغت جدید بذارن. ببینید چقدر فکر میکنن، تازه آخر سر راضی نیستن. خب این همه لغات رو ما بگیم افراد معمولی که بی سوادن بودن جعل کردن، خیلی بعیده. خدا در ذهن انداخته و اراده انداختن داشته. تو فرنگستان گفته خودتون زمان میشین ببینم چی کار میکنید، تا آخر سن باز خوندت بزنشون انداخته، ولی گفته یه خود زمان بکشید، میبینید که به نتیجه به سختی رسید. اما چون این مباحث نه، خدا الغا کرده، حالا یا به پیغمبر گفته یا به ذهن بشر الغا کرده، این یکی اینجور استعمال کرده، اون یکی اینجور استعمال کرده، هر کی فکر کرده خودش یه لفظ اختراع کرده، تا قافل از این که خدا الغا کرده. خب این توجه کنید، هیچ واسه میشه خدا دیگه. منطقه خدا اینطور نبوده که بیاد یه کتاب این ویژه در دست ما بگه من این لغت رو نوشتم تا استفاده کنه ازش، بلکه القا کرده به ذهن یا به انبیاش گفته بدون که ما متوجه بشیم انبیا نقش دادن زبان رو، یا اینکه به ذهن افراد انداخته. و انداختن مخصوص، نه انداختن معمولی، به ذهن افراد انداختن گفتم در این فرنگستان هم اتفاق افتاده، اونجا این الغای مخصوص بوده. مرحوم توسی در مجموع بیان قولی نقل میکنه و احتمال بودم الان یادم نیست، که من خودش هم قبول میکنه، میگه خدا این که میگن علم الادم اسماء کلها، یعنی همین الفاظ، همین لغات، اسماء رو من همین لغات میگه، از اینجا نشجه میگه که واضح لغات خداست، واضح تمام لغات خداست. خدا تعلیم کرد به آدم و اینطور هم میگه، میگه آدم در ابتدا به همه زبان حرف میزد که خدا بهش تعلیم کرده بود، نسلای بعدم همه زبانها رو از پدر مادر یاد گرفتن، بعد کم کم که جمعیت زیاد شد متفرق شدن، هر کدوم با یه زبان حرف زدن، زبان دیگه فراموش شدن، نسلای بعد اونها به یه زبان عالم شدن. به این ترتیب زبانها از هم جدا شد، و الا در ابتدا بشر به همه زبان حرف میزد، چون پدرش که آدم بود به همه زبانها تعلیم داده شده بود. مرحوم طبسی این حرفا رو میزنه، این حرفا همه کاشف از اینه که واضح لغت خدا هست.
استاد، این
مسئله
که شما اصلاحی همین امهات کن منات کن، این حکمش این که وقتی ما بگیم حقیقته
بله، فرمان شما دستگاه که تایید میشه که ما بگیم حکمی که برمون موضوع بار می شود مختص است به این که مختص است به معنی حقیقی موضوع. اگر بگیم مختص به معنی حقیقی موضوع، اون وقت در معنای مجازی اختلاف پیدا میشه، اون وقت باید بگیم آیه چون همه را حقیقت گرفته حکم همه را یکسان کرده. ولی ما که یک اطلاق رو حقیقی میبینیم، یک اطلاق رو مجازی میبینیم، حکم رو روی حقیقی میبریم، روی مجازی ها از باب تسری و سرایت میبریم، یا قرینه میخواد، یا بالاخره از باب این که قول به فصل نداریم اجماع داریم، یا مثلا فرض کنید که عرف همه رو یکی گرفته و حرف با عرف زده شده، از یه طریقی بالاخره حکم بقیه رو درست میکنیم. اگر ما قائل بشیم که حکم میرود رو موضوع چه به معنی حقیقی چه معنی مجازی، خب فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. در هر دو صورت که آیه رو ملاحظه کنیم، که عرف رو ملاحظه کنیم، حکم محرمیت یا محرمیت به همه اینها تعلق گرفته، چه بی واسطشون که با واسطشون. اما اگر حکم مخصوص میشه به موضوعی که معنی حقیقی داره، وقت نسبت به معنی مجازی باید قائل به سرایت بشیم، عدم قالب هست بشیم، به امثال زاده. و یا بگیم آیه چون همه رو حقیقی گرفته حکم رو همه شون برده، اینکه بگیم
بله،
آیه حکم رو بر همه یکسان بار میکنه، حکم رو با واسطه و بی واسطه یکسان بار میکنه. ما اگر بخوام حکم رو بر با واسطه بار کنیم، اگر قائل شدیم که اونم حقیقته، بازم ما یکسان بار میکنیم. اگر قائل نشدیم به حقیقت بودن، با تسری و قول عدم قول به پس کمسال زاریش حکم بار میکنیم. و ظاهر ان المراد تحریم العقد. حرمت علیکم نکاح و امهاتکم گفتیم، نکاح و تقدیر گفتیم. نکاح دو معنا داره، معنای عقدم میشه، معنای بچه‌ام میشه. حالا اینجا کدومش مرادیش؟ اونجا عقد مرادیش، یعنی عقد بستن با این حرامه. خب اگه عقد بستن حرام باشه، پشتش بچه‌ام حرامه، اون دیگه به طریق اولا رو. و ظاهر این است که مراد از تحریم نکاح تحریم عقد است، مراد از تحریم نکاح که ما تقدیرش گرفتیم تحریم عقد است. لأنه یعنی نکاح حقیقتون فیه، یعنی فی العقد. نکاح حقیقت در عقده، خب من حقیقیش حتما جلاده میشه. اگر گفته شه حرمت علیکم نهاد نکاح و ماتکم، مراد معنی حقیقیشه، یعنی عقدش. و یه علم البچه به طریق الاولا، حرمت بچه هم به طریق اولا دانسته میشه. اگر عقد حرام باشه، وقتی هم که سختر از عقده به طریق اولا حرام. و یه احتمال ارادت رو هم ممکنه بگیم نه، اصلا از نکاح هر دو اراده شده، هم عقد هم بچه. و استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد را اجازه میدیم، میگیم لفظ نکاح استعمال شده هم در وقت هم در وقت، پس هر دو با هم اراده شده. بعد میفهمد هادا و تحریم نسبی. این کلام ما بحث کردیم در تحریم نسبی بود، یعنی مادر نسبی، دختر نسبی، خواهر نسبی و بقیه که نسبی باشن حرامه. همین اگر رضایی باشن آیا حرامن یا نه؟ اون باید بحث بشه. اگر اینه سببی بودن، مادر یعنی مادر زن، یا مثلا خواهر یعنی مثلا خواهر زن، اینا چی؟ اینا هم همی بکنه یا نه؟ پس تا حالا ما بحث در این اسمها کردیم، به شرطی که صاحبانش نسبن مرتبط باشن. حالا اگر صاحبانش سببن مرتبط شدن یا رضاً مرتبط شدن، حکمش چیست؟ باید بیان کنیم. بخونم. خب بحث الان در نسبیه. سببی رو، رضایی رو قرار شد که بعدن اشاره کنیم. اما نسبی سه جور میشه. انسانی مثلا فرض کنید که مردی با زنی ازدواج کرد و از او دختری به وجود آمد، این دختر میشه دختر نسبی برای این مرد، اما دختر نسبی که با عقد صحیح درست بوده. حالا عقد صحیح فی الواقع یا عقد صحیح در نظر خود همین شخص، یعنی در نظر این شخص یا مقلدش، این بچه که به دنیا میاد واقعا میشه دختری و محرمش. حالا اگر این مرد با زن اجنبی وکیل شبهه کرد و دختری متولد شد، اونم میشه دختر خود همین مرد و محرمش. فرض سوم، این مرد با زن اجنبی زنا کرد، نه وکیل شبهه، باز دختری به وجود آمد، باز این دختر میشه دختر این مرد و محرم. پس فرق نمی کنه در نسبی ها، نسبی با وکیل شبهه باشد، نسبی با عقد صحیح باشد، یا نسبی با زنا باشد. و ظاهرا انه لا خلاف بین الامه فیها، این مطلب از خارج نگفتم، امت اختلافی در حرمت این زنهایی که آیه ذکرده ندارن، یعنی چیزی از اینا رو کم نمی کنن. یا در هیچ کدام از این چند تایی که آیه ذکرده اختلاف ندارن، همه معتقدن که اینا محرم هست. پس لا خلاف بین الامت فیها، اختلافی بین امت فیها یعنی در این چند تا زن نیست، همه قبول دارن که این چند تا زن حرام هست یا محرم هست. و فیکونا یعنی اختلاف نیست در این که این زنها حرامند اگر لشبهتن یعنی وقتی شبهه باشن، یا لعقد صحیحن باشن، عقد صحیح فی نفس الامر یا عقد صحیح اندل فایل. این فی نفس الامر اندل فایل متعلق به صحیحه و مراد از شبهن وقتی شبهه است، که عبارت اینطور معنی میشه که اختلافی نیست در این که این زنهایی که گفتیم نسبن به مرد مرتبطند، چه با وکیل شبهه حاصل شوند چه با عقد صحیح حاصل شوند، عقد صحیح هم صحیح فی نفس الان باشه یا صحیح اندل فایل باشه. اما الحاصل من هن، این من هن بیان، منش بیانیه است، منش نشئیه نیست. سلام، نمیخواد بگه زنهایی که از این زنهای مذکور حاصل میشوند، بلکه خود این زنهای مذکور منهنه، یعنی منش بیان برای الف لامه، یعنی این زنهای بیان برای الف لام الحاصل است، چون الحاصل الف لامش الف لام موصول است. این زنهایی که گفتیم اگر حاصل شوند به زنا، که اینا نسبی هستند منتها از طریق زنا درست باشند، فظاهر عدم الخلاف اندل اصحاب فی ذالک، ای زن بازم اختلافی نیست اندل اصحاب فی ذالک، در محرم بودنشون یا در حرام بودنشون، ای زن یعنی همونطور که در وقتی که با وکیل شبهه حاصل می شدن یا عقد صحیح حاصل می شدن اختلافی نبود که حرامن یا محرمن، حالا هم که با زنا حاصل شدن اختلافی نیست که حرامن یا محرمن. بله؟ منهونه ندارید؟ منهونه نداشته باشید راحتی، اما اگه مثل نسخه ما کلمه منهونه نباشه، همینطور که توجیه کردن باید توجیه بشه. و انهو یعنی و ظاهر انهو، این انهو از برون انهو قبلی و ظاهر بسرش در میاد، و انهو یعنی و ظاهر انهو لا خلاف و هینه زن، یعنی در حالی که اینها محرم باشند، یا هینه زن یعنی در حالی که از زنا باشن، ولی ظاهرا من اول بهتره، یعنی محرم باشن، حالا چه از زنا باشن چه از وکیل شبهه باشن چه با عقد صحیح باشن، بالاخره حالا که محرمند لا خلاف فی جواز نظر میشه بهشون نگاه کرد، چون محرمند و جواز لمس حتی جواز تقویل، مثلا از مسافرت آمده با هم روبوسی میکنه، اما تمام اینها به غیر شهوته، چون درست محرمند ولی غیر از محرم بودن زن منکوه هستند. الا علی العورت که بدون شهوت هم محرم نیستند. یعنی جواز نظر، لمس، تقبیل در غیر عورت قبول، در عورت حتی بدون شهوت هم محرم نیستند. و کلام الاصحاب فی ذلک غیر مفصل، یعنی توضیح کاملی در کلام اصحاب نیامده. این روشنه. و یحتمل ان یکون کذالک، احتمال داره که وضع این چنین باشد، نه تنها نسبت به محرمات نسبی بلکه به محرمات سببی هم وضع چنین باشد. یعنی مادر زن، دختر زن، اینا هم همین حکم داشته باشن که هم حرام باشن هم محرم باشن، هم نکاحشون حرام باشه هم محرم باشه، نظر به اونها جایز باشه. این زمان و یختمل و یختمل ان یکون کذالک به نسبت الی المحرمات غیر نسبی، یعنی ان یکون کذالک ان یکونه کذالک، یعنی حکم این چنین باشه، نه زنها این چنین باشن. ان یکونه ضمیر مذکر آورده، ان یکونه حکم این چنین به نسبت الی المحرمات غیر نسبی زن، یعنی حکم محرمات نسبی معلوم شد، ازدواج با اونها حرام ولی نظر و لمس و تقبیل و غیر شبه جایز. احتمال داره حکم نسبت به محرمات غیر نسبی هم همچنین باشد. چل مصاحبه، شاید همه قسمت دوم باشه، بله برای قسمت اول هم اشکال نداره.
چون بعدش به باید اختصار
علا جواز نظر، و یحتمل اختصار علا جواز نظر الوش، احتمال داره که نسبت به مصاحبه یا مصاحبه، مصاحبه سر یعنی دامادی، مصاحبه یعنی از راه دامادی و سبب بعضی ها با آدم محرم میشن، اونها هم که با آدم محرم میشن حکمشون همین باشه، یعنی حرمت ازدواج یک، جواز نظر و لمس و تقبیل و غیر شهوت دو. حالا شما میفرمایید حرمت ازدواج هیچ، اون مثل مفروغنه، جواز نظر و لمس و تقبیل رو میگیرید. البته حرمت ازدواج در مثل مادر زن که داریم، در مثل خواهر زنم تا وقتی زن در حبال نکاحه داریم، در مثل عمه و خاله و اینها ظاهرا با اجازه زن میشه ازدواج کرد، به اونها خاله زن و عمه زن با اونها میشه ازدواج کرد. پس حالا شاید در مورد عقد تفصیلی بدیم، قول شما بگیم که احتمالا یکونه کذالک، یعنی حکم این چنین است، منظورون از حکم جواز نظر و لمس تقبیل باشه، دیگه جواز عقد نباشه، چون در اون عقد یک تفصیلی داشته. من اشتباه کردم، من گفتم عمه زن و خاله زن، منظورم اشتباه کردم، منظور اینه که اونی که این زن عمهش میشه یا خالش میشه، من برعکس گفتم. این یعنی اگر زن زنی انسان داشته باشه، برادرزاده اون زن که این زن میشه عمه او، یا خواهرزاده این زن که این زن میشه خالش، اگر مردی بخواد به اون برادرزاده یا خواهرزاده زنش ازدواج کنه، باید اجازه زن خودشو بگیره. من اشتباهی گفتم عمشو. و یحتمل اختصار علی جواز نظر الی الوجه، جایز است نظر کنید الی الوجه، و ما یتأثر التحرز عنه، و عضوی که پرهیز از او و پوشوندنش یه خود سخته، مثل ید و رز، یعنی نظر به محرم های بالمصاهره این چنین باشد که فقط نظر به وجه باشد، یا نظر به اعضایی که پوشوندنشون سخته مثل دست و پا، دیگه نظر به سینه و امثال ذلک دیگه جایز نباشه. در محرم ها جایز باشه، در محرم های نسبی، اما در محرم های سببی جایز نباشه. این و هم من نظر الاطفال سرصدا شروع شده، به نظر من چه ختمش کنیم بهتره، وسط مطلبی، ولی با این سرصدا نمیشه خوند، این قسمت رو بذاریم بعد فردا.